كلما جود يقينك كلما جودته.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. آغاز به کار 17 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با حضور رئیس جمهور و نمایندگانی از 12 کشور. آقای رئیسی از مسئولان دستگاه خواست حضور گردشگران در ایران را تسهیل کند.
جنایت هولناک دیشب صهیونیست‌ها به رفح، دست کم 100 فلسطینی شهید شدند. 10 نفر از شهدا زن و کودک هستند.
بومیسازی دستگاهی ویژه جوش جواهر و طلا، ظرافت، دقت بالا و ارزانی نسبت به جوشکاری به روش لیزر از ویژگی‌های این دستگاه ساخت ایران.
و در پیک نیمروزی با استفاده از فناوری‌های نوین، تخلفات مربوط به اضافه برداشت و تصمیمات سلیقه‌ای در حوزه معدن حذف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در 17 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با اشاره به آمارهای ارائه شده مبنی بر افزایش 50% ورودی گردشگران به کشور در سال جاری به مسئولان دولتی مأموریت داد حضور گردشگران را در ایران تسهیل کنند.
20 مصوبه در دولت داریم برای تشویق عزیزانی که در حوزه گردشگری فعال هستند. به نظر من در این حوزه باز هم باید مشوق‌های بیشتری قرار داد. از همه استانداران میخوام، از همه وزرا و سازمانها میخوام که حوزه گردشگری رو اهمیت میدن به عنوان اقتصاد پیشران و شتاب دهنده حوزه‌های دیگه اقتصادی. توسعه گردشگری حتما میتونه گردشگران رو با فرهنگ ما آشنا کنه، با تاریخ ما آشنا کنه، با تمدن ما آشنا کنه. و این تصویر نادرستی که از ایران اسلامی برای برخی در رسانه ها ساختن میتونه تصویر درست ارائه بده.
آقای رئیسی صنعت گردشگری را پیشران و شتاب دهنده اقتصاد کشورها برشمرد و گفت گردشگری یکی از زمینه‌های مهم خروج از اقتصاد تک محصولی است. آقای رئیسی گردشگری فرهنگی، زیارتی، طبیعی و سلامت را از دیگر زمینه‌های عرصه گردشگری برشمرد و گفت امروز ایران اسلامی در حوزه پزشکی و محصولات و تجهیزات پزشکی در منطقه حرف اول را می‌زند.
جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی در منطقه حرف اول رو میزنه. در دنیا جزو کشورهایی است که حرف داره برای زدن، هم در محصولات و تجهیزات پزشکی، کار دانش‌بنیانی که امروز داره در ایران انجام میشه، هم در تولید دارو که ما 98% از داروهامون ساخت داخله. 277 مرکز درمانی در کشور داریم که آماده پذیرش گردشگران سلامت هست. امروز در منطقه من بسیاری از کشورهای منطقه که رفتم، اونا ترجیح میدن به جای که برن اروپا برای معالجه، بیان به جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور گردشگری زیارت رو هم بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت زائران حضرت رضا علیه السلام از کشورهای مسلمان و سایر کشورها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. رئیس جمهور در حاشیه این اجلاس با دبیر کل گردشگری سازمان ملل هم دیداری داشت و درباره توسعه همکاری ها گفتگو کرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با مجوز تهاتر مطالبات آستان قدس رضوی موافقت شد. بر این اساس به دولت اجازه داده شد از طریق روش‌های قانونی و با تهاتر بدهی خود به این مجموعه را پرداخت کند. در این جلسه همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضع 10 ماهه اجرای قانون بودجه 1402 و میزان تحقق درآمدها و هزینه‌های آن ارائه کرد. برنامه‌ریزی برای تکمیل تخصیص بودجه‌های عمرانی 1402 از دیگر محورهای این جلسه بود.
سخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورا با افزایش 20% حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داد. آقای طهان نظیف البته گفت برخی ملاحظات مربوط به این موضوع امروز به مجلس ارسال می شود. شورای نگهبان همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده و افزایش وام ازدواج به 300 و 350 میلیون تومان را هم تایید کرده. آقای طهان نظیف همچنین در خصوص انتخابات خبری داشت و گفت آن دسته از نامزدهایی که پس از تایید اولیه رد صلاحیت شدند امروز نیز فرصت اعتراض دارند.
نسبت به کسانی که در تمام مراحل قبل تایید شدند، مثلا یه گزارشی فرض کنید استعلام جدیدی رسیده، ممکنه رد شده باشن، یعنی در تمام مراحل قبل تایید بودن الان ردشون اعلام شده، خب طبیعتاً این افراد یه فرصت اعتراضی باید داشته باشن که تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، تعداد اندکی هستن، ولی به هر حال قانون پیش بینی کرده نسبت به این موارد خب میتونن شکایت بکنن، 3 روز فرصت اعتراض دارن که امروز روز آخرش هست. تاکید میکنم این فرصت اعتراض برای همه نیست، فقط برای کسانی است که در تمام مراحل قبل تایید شده بودن، یک بار فرصت اعتراض دارن، دفاعیه داشته باشن، موارد بهشون گفته بشه و در نهایت نظر شورا نسبت به این موارد هم اعلام بشه.
حدود 2 هفته دیگر انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری برگزار می شود. انتخاباتی که تأکیدی بر نقش مردم در تعیین سرنوشت خود در 46 بهار انقلاب اسلامی است.
انتخابات و مشارکت سیاسی یکی از مسائل مهم در تعیین سرنوشت ملت ها به شمار می روند. برگزاری 24 انتخابات مجلس با عنوان انتخابات مجلس ملی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه نتوانست مردم را در تعیین سرنوشت خود سهیم کند. آقای حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر:
به خاطر دخالت های بیگانگان که هیچ وقت مایل نبودند کشور ایران اقتدار پیدا بکنه و اقتدار ایران به واسطه مردم و حضور مردم در صحنه است.
در زمان قاجار ابتدا فقط اعیان و بزرگان حق رأی داشتند. انتخابات در زمان پهلوی نیز جز تک حزبی بودن چیز دیگری برای مردم و کشور نداشت. مجالس در این دوره تنها در خدمت سلطنت و مسیری برای حضور آسان‌تر بیگانگان به کشور بود.
در آذربایجان مدت‌ها نمی‌شد به اصطلاح نماینده‌ای رو بدون نظر انگلیس تعیین کرد، یا در جنوب ایران همینطور انگلیسی‌ها نظر داشتند، در شمال ایران در یک مقطع روسا میتونستن اعمال نظر بکنن.
سرکوب مشارکت سیاسی در ایران پیش از انقلاب، ارعاب و تهدید برای رأی دادن به فرد مورد نظر به بخشی از فرایند انتخابات تبدیل شده بود. هرچند در دوره ششم تنها شهید مدرس و برخی دیگر وارد مجلس شدند، اما در دوره هفتم همین چند نفر نیز نتوانستند به مجلس راه یابند. آقای عبدخدایی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
انتخابات انجام میگیره، معمول این بود که صندوق‌ها رو می‌برد و در برابر مردم می‌خواند. عده‌ای از فدایان اسلام پهلوی صندوق‌ها خوابیده بودند. شب ارتش حمله می‌کنه، همه این افرادی که پای صندوق‌ها خوابیدن دستگیرشون میکنه و در اتاقهای مدرسه سپهسالار زندانی میکنه. صندوق ها رو میبره به اداره فرهنگستان که امروز وزارت ارشاده، عیناً صندوق ها میاره میذاره جای اونجا. فردا که آراره میخونن، اسم 8 نفری که کاندیدای مذهبیون و ملیگراها و آیت الله کاشانی بوده و صندوق بیرون میاره.
با پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی شکل گرفت، مجلسی که فلسفه و کارکرد آن مصلحت مردم و تمامیت ارضی کشور بوده و تنها صندوق‌های رأی مردم وکلای آنان را راهی مهمترین نهاد تصمیم ساز کشور می‌کند. اینک در آستانه برگزاری انتخابات دیگر در کشور هستیم، انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی که همزمان انتخابات 6th دوره مجلس خبرگان رهبری را نیز در روز 11th اسفند خواهیم داشت. انتخاباتی که مردم بار دیگر حضور در سرنوشت امور کشور را به نمایش خواهند گذاشت. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
رادیو انتخاب راه اندازی شد. برنامه های رادیو انتخاب با روی کرده تبیینی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای پوشش هرچه بهتر اخبار و اطلاعات مربوط به برگزاری انتخابات پخش می شود. رادیو انتخاب تا پایان برگزاری انتخابات 11 اسفند 24 ساعته روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز شنیده می شود.
در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان قوه در اجتماعات مردمی و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنها، میزهای خدمت برپا شده است. قضات و مسئولان عالی دستگاه قضا حل مشکلات حقوقی مردم و رسیدگی به درخواستای آنان را تا رسیدن به نتیجه در میزهای قضایی پیگیری می کنند.
برپایی میز خدمت در جای جای ایران فرقی نمی کند، یا در خراسان رضوی یا سمنان یا در بوشهر. این دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی است که بین مسئولان قضایی و مردم نباید فاصله بیفتد.
ارتباطتون رو با مردم بیشتر کنید. با مسجد بیشتر سر و کار داشته باشید. برید سر بزنید، از نزدیک بشنوید، مشکلشون رو ببینید، حل کنید، خیلی خوبه.
اما هسته مرکزی دیدارها در مرکز ارتباط با مردم قوه قضاییه تشکیل می شود، جایی که هر روز یکی از مسئولان قضایی شنونده مشکلات مردم است. پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
تقاضایی داشتن راجع به این که یا حکمشون عوض بشود، ادعای بیگناهی داشتن یا تقاضای آزادی داشتن.
عبدالیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:
این یک طرح نوین و جدیدیه که تونستیم خیلی از این پرونده‌های کثیر و شاکی رو به سرانجام برسونیم یا در مسیر درست فرایند دادرسی قرار بدیم.
رفاهی، مدیر ارتباطات مردمی قوه قضاییه:
در به اداره کل ارتباطات مردمی از ابتدای صبح تا پاسی از شب به روی مردم باز هست. روزانه خب ما کارشناس داریم، قاضی بازنشسته داریم، ملاقات بنده از 7 صبح تا حداقل 5 بعد از ظهر فقط و فقط ملاقات مردم هست.
رسیدن به عدالت اجتماعی یکی از اهداف سند تحول قضایی است. شنیدن و حل مشکلات مردم بدون واسطه میتواند قوه قضاییه را به عدالت اجتماعی نزدیکتر کند. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته 19 قتل عام علیه خانواده ها در نوار غزه انجام داده و 164 نفر را شهید و 200 نفر را زخمی کردند. فقط در حملات دیشب به رفح دست کم 100 نفر شهید شدند. تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در جاده ها هستند و اشغالگران مانع رسیدن خدمه یا آمبولانس و دفاع شهری به آنها می شوند. در 50 حمله بامداد دست کم 14 منزل مسکونی و 3 مسجد که مملو از شهروندان و آوارگان بود هدف قرار گرفته. رژیم صهیونیستی از هفته گذشته حملات هوایی به رفح در جنوب نوار غزه را تشدید کرد و اعلام کرده می خواهد در این منطقه عملیات زمینی انجام دهد. رفح بیش از 1 میلیون آواره نوار غزه را در خود جای داده است.
منابع بیمارستانی در غزه هشدار دادند فاجعه ای که در جنوب نوار غزه در حال رخ دادن است گسترده تر و دردناکتر از آن چیزی است که در نواحی شمالی رخ داده. رئیس بیمارستان کویتی رفح با اشاره به تجمع ساکنان نوار غزه در این منطقه جنوبی از کمبود جدی تجهیزات درمانی گفت.
دشمن صهیونیستی همچنان به جنایات خود علیه ملت فلسطین و نقض تمامی قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهد. اسرائیل ابتدا مدعی امنیت آوارگان در رفح بود، اما سپس تهدید به بمباران این منطقه کرد و تهدید خود را در مقابل چشم و گوش همه جهانیان از جمله جهان عرب و مسلمانان عملی کرد. امروز همه دنیا ناظر جنایت در رفح هستند. دشمن صهیونیستی غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد و در حال ارتکاب به نسل‌کشی است. تاکنون صدها مجروح و بیش از 70 شهید در بیمارستان داشته ایم. تجهیزات پزشکی در شرایط جنگی اصلا کافی نیست و ما برای پذیرش مجروحان مشکل داریم.
نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در شهرک عرام در شمال قدس اشغالی هدف قرار دادند. نظامیان صهیونیست پس از هدف قرار دادن این جوان بالای سر او جمع شدند و به نظاره کردن او اکتفا کردند. در نابلس صهیونیست‌ها پس از هدف قرار دادن یک فلسطینی مانع رسیدن گروه پزشکی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی در بیت لحم یک فلسطینی را به رگبار بستند و او را با دست کم 20 گلوله به شهادت رساندند. اشغالگران صهیونیست همچنین با یورش به غرب نابلس و اردوگاه شعفات در شمال قدس چندین نفر را بازداشت و شکنجه کردند. بامداد امروز هم درگیری‌های میان اشغالگران صهیونیست و نیروهای مقاومت در الخلیل، جنین و اردوگاه بلاطه رخ داد.
مراکز جاسوسی و تجمع نظامیان صهیونیست هدف حملات حزب الله لبنان قرار گرفته. این مراکز از جمله پایگاه العباد در شمال سرزمین‌های اشغالی قرار دارند.
حزب الله در دو عملیات تجهیزات جاسوسی و استحکامات پایگاه رویسات علم در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار داد. انهدام تجهیزات جاسوسی پایگاه العباد و هدف قرار دادن دو تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مثلث تایهات و جبل نظر در شمال سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بود. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان:
مقاومت تصمیمی برای آغاز جنگ همه جانبه ندارد، اما اگر دشمن اسرائیلی جنگ را گسترش دهد مقاومت پاسخی قاطع و حتی بیشتر از تصور آنها خواهد داد.
صدای آژیر خطر هم در 7 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در مناطق اسب الجلیل و الجلیل اعلی به خاطر شلیک موشک و نفوذ پهباد از جنوب لبنان شنیده شد. جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز به 4 منطقه در جنوب لبنان حمله کردند که در حمله این جنگنده ها به مسجدی در حولا 2 شهروند لبنانی شهید و 8 نفر مجروح شدند.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم 8 منطقه در جنوب لبنان رو آماج حملات خودش قرار داده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما میس جبل، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن نفتکش آمریکایی استار آیریس در دریای سرخ با تعدادی موشک خبر داد. یحیی سری:
ما هر کشتی که عازم رژیم صهیونیستی بشود در دریای سرخ و در دریای عرب هدف قرار خواهیم داد. این اقدام ما برای حمایت از فلسطینی‌ها در نوار غزه صورت می‌گیرد. عملیات ما به فضل خداوند تبارک و تعالی به علت جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه صورت می‌گیرد. همچنین عملیات ما در واکنش به حملات و تجاوزگری‌های آمریکا و انگلیس علیه کشور ما صورت می‌گیرد.
آیین افتتاحیه 42مین جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار شد. در این مراسم برترین ها در دو بخش ملی و بین الملل معرفی شدند. امسال 33 اثر برای گرفتن سیمرغ در این رویداد هنری رقابت کردند.
اختتامیه جشنواره 42 فیلم فجر با حضور اصحاب رسانه و اهالی سینما در برج میلاد تهران برگزار شد. در بخش بین الملل در 4 عنوان بین الادیان، مقاومت، فلسطین، روح و دم، جلوه‌گاه شرق و سینمای سعادت فیلم‌هایی از ایران و جهان برگزیده شدند. حافظ دین مونا تهیه کننده فیلم آفرین در عصر سیلاب:
It means a lot.
خیلی برای من معنا داره این جایزه، نمیتونم بیان کنم چقدر، چون خیلی هیجان زدم. جشنواره فجر خیلی جشنواره شناخته شده ایه.
در بخش نگاه نو سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به جواد عزتی برای تمساح خونی داده شد و عطا پناهی برای پرویز خان جایزه بهترین فیلم اول را از آن خود کرد. عطا پناهی تهیه کننده:
ما تو پرویز خان داریم در مورد امید حرف میزنیم، در مورد اینکه چطوری میشه تو شرایطی که همه چی شاید نیروی متخاصم ما باشه و جلوی ما بخواد واسطه، ولی با اتحاد و همدلی میشه کارهای بزرگی انجام داد.
سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری برای فیلم اول هم نصیب رضا کشاورز برای فیلم باغ کیانوش شد. رضا کشاورز کارگردان فیلم باغ کیانوش:
وقتی با بچه کار میکنم، ولی وقتی هستن انرژیمون همیشه بالاه.
و بهترین موسیقی متن برای فیلم مجنون اثر استاد مجید انتظامی شناخته شد. حسن حسندوست برای فیلم پرویز خان سیمرغ بلورین بهترین تدوین را دریافت کرد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری به کوهیار کلاری برای تابستان همان سال. کلاری فیلم بردار:
خب من طبیعتا تمام تلاشام کردم که ایشون به عنوان یکی از مهمترین فیلم برداره این مملکت، که به قول شما شاید یکی از بهترین پلانای سینمای ایران یه بخشش مال ایشونه، از کار من راضی باشه دیگه.
و دیپلم افتخار بهترین پویانمایی به محمد مهدی شکوری برای تهیه کنندگی بوی قهرمان رسید.
بهترین نقش مکمل مرد
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بهزاد خلج برای فیلم مجنون شناخته شد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن شبنم قربانی برای فیلم مجنون شناخته شدند. بهترین بازیگر نقش اول مرد ارسطو خوشرزم برای بازی در فیلم صبح ادام. ارسطو خوشرزم بهترین بازیگر نقش اول مرد:
زندگی کردم یک سال حاج اسماعیل رضایی رو لحظه به لحظه، منابع بسیار کمی داشتم، خیلی تحقیق کردم، جناب افخمی خیلی به من کمک کردن.
و بهترین بازیگر نقش اول زن مارال بنی آدم برای فیلم پروین شناخته شدند.
همیشه دختر امروز مادر فرداست، ز مادر از میسر بزرگی پسران. این سیمرغ تقدیم به تمام زنان تاثیرگذار و مادران کشور.
و سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی برای فیلم صبح ادام نصیب بهروز افخمی شد. بهروز افخمی کارگردان فیلم صبح ادام:
ما مجبور بودیم که ضمن اینکه داستان رو داریم پیش میبریم، یه جور پس زمینه تاریخی داستان رو هم بازگو کنیم و این منجر شد به این فرمی که از یه طرف مستنده، از یه طرف کاملا کلاسیک داستانیه.
و مجنون بهترین فیلم جشنواره امسال شد. اختتامیه 42مین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اهدای جوایز به برندگان تمام شد و یک سال سینمایی آغاز شد. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان شرکتی فناور موفق شدند دستگاهی را ویژه جوش جواهر و طلا بومی سازی کنند. دستگاهی که ارزان‌تر و دقیق‌تر از جوشکاری به روش لیزر است و علاوه بر تأمین نیاز داخل صادر هم شده.
طراحی دستگاهی فناورانه برای جوشکاری طلا و جواهر. خانم فرزانه آزادمنش، کارشناس فنی این شرکت فناور:
قابلیت جوش ضخامت‌های تا 10 میکرون که اصطلاحاً در واقع توی صنعت طلا و جواهر در 10 بهش میگن، تا این در واقع ضخامت‌ها قابلیت جوش داره.
آقای محمد رضا قاسمیان، مدیر عامل این شرکت فناور:
قبلاً با لیزر انجام میشد، حالا با این تکنولوژی که ما داریم به راحتی میتونه گوی و زنجیر و مصنوعات بسیار نازک رو جوشکاری کنه.
فناوری آن متفاوت و ارزان تر از لیزر.
لیزر از پرتو نوری که ساطع میکنه باعث جوشکاری میشه، ولی دستگاه جوش ما به صورت تخلیه قوس الکتریکی این کار انجام میده و قیمتش خب به مراتب خیلی ارزون تره، 1/10 یا حتی 1/20 نمونه های لیزرهای خارجیه. تولید داخل این مهمتره، لیزر تولید خارج.
و دیگر ویژگی های این دستگاه جوش؟
هم به صورت اتومات جوشکاری میکنه هم با پدال. تنظیمات عمومی دستگاه اینه که شما اون چاله جوشی که میخواین انجام بدین، بحث طول و عمق دست خودتونه که تنظیمات کنین جوشکاری تا چه حدی نفوذ داشته باشه.
دستگاه علاوه بر تأمین نیاز داخل صادر هم شده است. آقای محمد رضا قاسمیان مدیر عامل این شرکت فناور:
افغانستان، عراق دستگاه رو دادیم و به زودی هم ترکیه و منوی زبان انگلیسی و ترکی و عربی هم روی دستگاهمون هستش.
به گفته مسئولان این شرکت فناور، یکی از قابلیت‌های این دستگاه اینه که در زمان جوشکاری فلزات با ضخامت خیلی کم اون رو آب نمی‌کنه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور وزیر اقتصاد، 17 طرح زیرساختی در شهرک صنعتی سمنان افتتاح شد. وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان گفت لایحه مردمی سازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی تا پایان اردیبهشت 1403 تهیه می شود. آقای خاندوزی:
در خصوص موضوع مربوط به پیشنهادی که اتاق مطرح کرد مبنی بر طرح یا لایحه‌ای برای مردمی‌سازی اقتصاد ملی، مقرر شد کارگروه مشترکی فیما بین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی استان سمنان و البته سایر استان‌ها میتونن مشارکت داشته باشن، اما تا پایان اردیبهشت ماه 1403 متن پیشنهادات رو آماده بکنه. الله 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 الله
شبکه قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو العلی العظیم. مردم شریف و عزیز و مؤمن و نجیب ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. با تبریک حلول ماه شعبان، اعیاد شعبانیه و میلاد پرخیر و برکت سرداران کربلا، حضور شما عاشقان، شیفتگان و محبان اهل بیت علیهم السلام با بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن در محضر شما عاشقان قرآن کریم هستیم. در آغاز دعوت می‌کنم شنونده برنامه والعصر باشید با اجرای همکارم هادی خادم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان
و العصر،
زندگی رسیدن است،
زمانی برای همراهی، فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
زندگی دری گشوده تا خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران سلام. رفقای شنونده رادیو قرآن، صدای اهل ایمان از هر کجای این کشور جان جانان، ایران جان، سلام، وقت شما به خیر باشه. خوشحالیم که با شما همراه هستیم در دومین روز معمولا والعصری هفته دوشنبه است، اما با توجه به اینکه دیروز تعطیل بود و روز بسیار زیبای شکوه و ایثار و شکوه و مردانگی و شکوه و استقلال و شکوه و آزادی و شکوه و همه چیزای دوست داشتنی در روز 22 بهمن جمع شده بود، خلاصه تعطیلم بود، برنامه والعصر رو نداشتیم. در نتیجه بازم من در اولین روز والعصری هفته در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 3.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
خیلی خوش آمدید به یک برنامه قرآنی، به یک شبکه رادیویی قرآنی در روزهای سالگرد تأسیس این شبکه رادیویی. بله، 22 بهمن علاوه بر اینکه روز پیروزی انقلاب اسلامی هم هست، روز سال روز تأسیس رادیو قرآن